من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. مثلی که سوالی از درس دیروز داشتید شما؟
بس این که قبلا آقای خویی اینطوری فرمودن که گفتن که این اوفو بلابود اگه بخواد حکم تکلیفی باشه یه محضوری برشن است، دو تا محضور شن است. اینکه درسته قبلی کسی جواب بود گفتن اینکه اولا این چیز قاعد نشده به توجود به رفا یا حرمت نفس که حالا این رو دارد. ولی مسئله دوم اینکه گفتن که امور اعتباری که نمیتونه اصلا
ما به افعال خارجی میزنیم.
افعال خارجی الان عرف وجودی رو شما حرام میکنیم؟
نه،
مگه فعل نیست؟
عقد فضولی رو حرام نمیدیم.
اگه سلیت فست که نفس افعالی حرام نمیدیم،
یعنی عدم التزامی که
بحث داره این شد، مثلا مقایسه‌ام با چالش کشیده شد این که الان وجوب وعده یا اینجا
سلام علیکم
تعهد در قالب تعهد این
سلام
علیکم نسبیه یا فعلیه؟ الان قصد التزام که نداشته باشم خب التزام شکسته شد، چون که به نظر بگیم یا من این رو میفهمم که یکم قصدی یا رفاقا
میگفتن فعله؟
میگفتن نیست. یکی بزنی مشکل سر روزه و مثل اینها، یعنی حالا من فتوا نگاه نکردم، یکی تو در نظر بگیری من وفا نمی کنم، این اوفنس می بودیم، حالا هیچ عمل خارجی هم نکرد. اینو بگیم
در هنجام همینه، کسی بگه من فسخ کردم این دیگه ملتزم به تعهد نیست.
اون فسخ نگه و چی؟ بلی واقعا نمی خواهد.
نه اون فسخ نیست،
از باب اون خدا به نیت و نگاه نمیست.
آره دیگه اون آره بله بله.
این صرف و سختور هست دیگه،
این خودش فعل، این ملتزم نیستم دیگه،
یعنی تکلمش فعل
بله، همین عدم التزام با اعلان و ابرازش.
پس اینجا قصد مبرز، یعنی
قصد ابراز شده با همین ابراز و اظهار در حقیقت این فعل رو انجام داد و این فعلش حرامه که دیگه نمیخواد ملتزم باشه. نقض تعهد ما که میگیم وجوب وفاه، اوفو بالعهوده، خود وجوب وفا دلالت بر حرمت نقض میکنه، یعنی میگه نقضش حرامه. خب ما رسیده بودیم به مسئله 5، یجوز اشتراط الخیار فی الزمان للزامن والمزمون له لعموم ادلت شروط و ظاهر جواز اشتراط شیء لکل منهما کما اذا قال الزامن انا زامنون به شرط انتخیط الیسوبن او قال المزمون له اقبل الزمان به شرط انتعمل لی کزا و ما التخلف یثبت للشارط خیار و تخلف شرط. فرمایشات آیه حکیم رو در ذیل این مسئله مطرح کردیم. آیه حکیم فرمودن به نظر ما باید تفصیل داد ببینیم که آیا بحث لزوم، این که میگیم لازم است، این لزوم حقی است برای طرفین عقد یا حکمی است از سوی شارع. اگه حقی است برای طرفین عقد، خب شارع برای شما حقی قرار داده، حق قابل اسقاط، شما میتونید که از حق خودتون بگذرید و اون حق رو اسقاط کنید. اما اگر حکمی باشه از سوی شارع، خب حکم شارع قابل اسقاط نیست چون حکم است. این فرمایش آیه حکیم بود، ایشون فرمودن پس باید ببینیم حق است یا حکم است. بعد خود آیه حکیم فرمودن که عرف از ادله لزوم وفا استظهار میکنه که این حقی برای متعاقدین است. بعد از این که ثبوتن گفتن اگه حق باشه قابل اسقاط، اگه حکم باشه قابل اسقاط نیست، ایشون فرمودن که عرف از ادله لزوم وفا استظهار میکنه که این حقی برای متعاقدینه. چون استظهار میکنه که حقی برای متعاقدینه، از این جهت میتونن شرط خیار بکنن و با توجه به شرط خیار قابل فسخ است عقد زمان اگه شرط خیار کردن. ایشون فهمن در جامع المقاصد هم همین رو گفته و از بیع تذکره و ظاهر بیع قواعد و معتبر و غیر اینها هم همین برمیاد. البته در قواعد، در قواعد در کتاب بیع به این ملتزم شدن، اما در قواعد در کتاب زمان گفتن که شرط خیار در زمان مفسده. پس کتاب قواعد در باب بیع گفتن صحیحه، اما در باب زمان گفتن شرط خیار در زمان مفسده. در ترس کرم اومده که اگر ضامن شرط خیار برای خودش بکنه باطل است، چون این منافات با مقتضای زمان داره. پس بعضی از فقها قائل به بطلانن، بعضی از فقها قائل به صحتن. آیه حکیم هم میفرمان که به نظر ما اگر حق باشه میشه شرط خیار کرد، اگه حکم باشه نمیشه. و اونی که از ادله استظهار میشه مرتکزات و عرفیه اقتضا میکند که این حق باشه نه حکم باشه. اینم فرمایش آیه حکیمه.
استظهار باید با حکم ترکیبی جده
هم میشه؟ احسنتون، این بر اساس مبنای ما این سوال پیش میاد. الان عرض میکنم، سوال ایشون اینه که مثل ما که گفتیم یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود دلالت بر حکم تکلیفی میکنه و حکم تکلیفی ملازمه با اصالت و لزوم داره، پس ما باید بگیم که حکم است نه حق است. چون یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود داره تکلیف میکنه به التزام به عقد، پس این حکم نه حقه. چون حکم، پس هر کس قائل به حکم تکلیفی از یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود باید بگه که قابل فسخ نیست، خیار فسخ نمیشه. این سال سال خوبیه، عرض میکنم. خب این فرمایش آیه حکیمه. اجازه بدید من ذیل کلام سیدم بگم، کلام آیه حکیم اونجا بگم، بعد دوباره به این مطلب برگردیم. بله مرتکزات عرفیه رو میگن. بله آره دیگه، چون مرتکز عرفی اینه، وقتی شارع میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود استظهار میشه که حق. آیه حکیم میفرمان که ادله مانع این هم به همین برمیگرده. حالا من چون خودمون دیروز یه مطلبی رو مطرح کردیم، ایشون میفرمان که بعضی از آقایون معتقدن که در اینجا از طرف مضمون الله قابل فسخه و از طرف ضامن قابل فسخ نیست، و ادله مانع اینم ناظر به اینه که حق است. از این جهت بعضیشون تفصیل دادن. خب علامه در تذکره تفصیلی داده که شاهد بر همین مطلبه. من این ذیل کلام سیدم بگم مرتبطه. بعد مرحوم سید فرمودن که و ظاهر و جواز و اشتراط شیء لکل منهما. ما بحثمون در این بود که در عقد زمان میشه شرط فسخ کرد، شرط خیار کرد یا نمیشه. این بحث اول بود. بحث دوم مرحوم سید فرمودن در عقد زمان جایز است که هر گونه شرطی رو شما انجام بدید. بعد خودشون مثال زدن که من ضامنم به شرط این که مثلا لباس من رو شما بدوزید، انتخیت علیه صوبن. پس هر شرطی در ضمن عقد زمان جایزه. دلیلش هم چیه؟ عموم ادله وفاء به شرط المؤمنون عند شروطه هم. این فرمایش مرحوم سید بود. آیه حکیم در ذیل فرمایش مرحوم سید میفرمان که خب این مسئله هم ادله وفاء به شرط دلالت میکنه، هم فتاوای فقها داله بر اینه که هر شرطی رو در ضمن عقد زمان میشه انجام داد. کدوم فتاوا؟ همین بحثی که آقایون میگن به شرط تأجیل، به شرط حلول، امثال اینها. یعنی شما میگید من ضامنم که بدهی آقا رو بدم به شرط این که به من مهلت بدی. من میدم بدهیشو اما 5 ماه دیگه بهت میدم، 6 ماه دیگه بهت میدم. خب یه شرط دیگه، یا میدم اما اون زمانی که وقت بدهیم برسه، مثلا این آقا 5 ماه دیگه قرار بوده بهت بده، منم بهت میدم اما همون وقتی که خلاصه قرار بوده او پرداخت کنه من پرداخت میکنم، نه الان. من الان ضامن شدم اما کی پرداخت میکنم؟ زمانی که قرار بوده او بده، یعنی حلول زمان ده. ایشون میفهمن خود اینها نحوه اشتراطیست در ضمن عقد زمان و این اشتراط رو فقها ما پذیرفتن. حالا در ارتباط با تأجیل و حلول مسئله 7 مفصل بحث خواهیم کرد، اونجا منتظر باشید که بحث تفصیلیش در مسئله 7 میاد. الا اینکه آیه حکیم یه فرمایشی رو از تذکره نقل میکنه و اون اینه، البته غیر تذکره هم این صورت مسئله رو آوردن، اگر مضمون الله بگه من این زمان رو میپذیرم مشروط بر این که آیه ضامن یا مضمونان ان ماهی اینقدر به من بده از غیر اون بدهی. مثلا فرض کنید شما 100 میلیون تومان بدهکارید به آقای زید، آقای امر میخواد از طرف شما ضامن بشه. زید که مضمون الله میگه من قبول میکنم که از این به بعد طلبم رو از امر بگیرم به شرطی که علاوه بر اون 100 میلیون تا وقتی که تمام این پول رو نداده ما 1 میلیون تومان به من بده، یا ضامن بده یا مضمونان انه بده. اینم یه شرط دیگه. سید گفتن که ظاهر اینه که هر شرطی در ضمن عقد زمان جایزه. خب اینم یه شرطه، شرط میکنه که غیر از اصل بدهی ماهی این مبلغ به من پرداخت بشه. در تذکر اومده اگر این چنین شرطی بکنه بطل شرط و اجماعا، این شرط اجماعا باطله. خب از این آیه حکیم میخوان چه نتیجه بگیرن؟ از این میخوان نتیجه بگیرن که هر شرطی هم دیگه در ضمن عقد زمان نمیشه کرد. این که سید گفتن که میشه هر شرطی رو کرد، ایشون میگه نه، هر شرطی رو نمیشه کرد. دلیلش هم اینه که تذکره میگه اجماعا این شرط باطله. این صورت مسئله که تذکره مطرح کرده دیدم در کتب فقهی دیگه هم معنونه که آیا مضمون الله میتونه شرط کنه که من خلاصه این پولی میگیرم به ازای هر ماهی یا یه مبلغی رو تعیین کنه غیر از اون اصل طلبی که دارم یا نمیتونه؟ خب وجه بطلانش چیه؟ آن میفهمن وجه بطلانش رباست. شما پولی طلب دارید علاوه بر پولی که میگیرید دارید سود میگیرید، یعنی شما دارید علاوه بر اصل طلبتون که از ضامن میگیرید دارید یه پولی علاوه بر اون میگیرید و وجه بطلانش میشه چی؟ میشه ربا. آیه حکیم هم به این اشاره میکنن که لعل این که اجماعا باطله بحث رباست. خب اگر این باشه در حقیقت این نقض کلام سید نیست، چون معلوم سید که گفتن در عقد زمان هر شرطی جایزه یعنی شرطی که خودش فی نفسه جایز باشه، و الا این که شما یه عمل حرامی رو شرط کنید در عقد زمان که معلوم سید ناظر به اون نبودن، یه شرطی که فی نفسه جایز باشه در عقد زمان میشه شرط کرد. پس اینی که فقها اجماعا میگن این چنین شرطی باطله، این در حقیقت به خاطر ربوی بودن این شرط. خب ربا هم که حرام است و مشکلش اون حرمت این شرط فی نفسه. البته آیه حکیم میگن که نه، اصلا اینجا شبهه ربا وجود نداره، ربا نیست این که. چرا ربا نیست؟ چون فرض اینه که شما در اصل بدهی که این مسئله رو شرط نکردید، شما وقتی قرض دادید که شرط نکردید زیاده بگیرید. اگر وقتی قرض دادید شما شرط نکردید که زیاده بگیرید، حالا برای عقد زمان دارید شرط میکنید. مضمون ان بدهکار شما میگه که آقا فلانی پولو بهت میده قبوله؟ شما میگی من اگه بخوام اونو قبول کنم بعد ماهی این مبلغ بهم بدی، پس شما شرط در عقد القرض نکردید که ربا باشه. چون شرط در عقد القرض نکردید، به خاطر این وجهی برای ربا بودن وجود نداره. بعد آیه حکیم میفهمن حالا بر فرضی هم که ربوی باشه، این در فرضی ربوی خواهد بود که مضمون له بگه، اما اگه ضامن بگه چی؟ یا مضمون ان بگه. بدهکار اول میگه آی فلانی تو پولو برو از اون آقا بگیر. میگه نمیگیرم. میگه حاضرم ماهی اینقدر غیر از اصل طلب بهت بدم، تو به اون مراجعه کنی، دیگه به من مراجعه نکنی. میگه قبوله. پس این که اشتراط زیاده گرفتن اگه از طرف خود آدم مدیون باشه، از طرف آدم بدهکار باشه، این که دیگه ربا نمیشه. ربا اونجاییست که از طرف کی باشه؟ از طرف طلبکار باشه. یعنی اونی که قرض دهنده است با شما شرط کنه، اونی که قرض گیرنده است اگه شرط کنه ربا نیست. من دارم کلام آقای حکیم رو میگم. آقای حکیم میگه این شرطی هم که در تذکره گفتن مطلقاً باطل نیست، بلکه زمانی باطله که از طرف مضمون له باشه، ولی اگه از طرف ضامن یا مضمون ان باشه بازم این شرط باطل نیست. اگه وجه بطلان ربا باشه که ایشون فهمن ظاهرن رباست.
علامه نبود که این شرط باطله، شرط مضمون له باطله.
نه، عبارت چیز تذکره همین بود که مضمون الله شرط کنه. ایشون میخوان بفهمن که این شرط علا ای حال باطل نیست، تفصیلیست بین این مسئله. ولی اصل حرفشون هم اینه که اصلا این شرط باطل نیست، اجماع این ربوی نیست اصلا. این شرط مرحوم آقای حکیم میفهمن این ربوی نیست. خب این تتمه کلام سید بود. البته در این که این شرط ربوی هست یا نیست، خب این محل بحثه، محل بحثه که این شرط ربوی یا نیست. من یه مثال بزنم، شما به کسی قرض دادید، هیچ شرط زیاده نکردید، مثلا 10 ماهه پولی رو قرض دادید، حالا اون بدهکار از شما مهلت میخواد، میگه شما به من 10 ماهه قرض داده بودید، حالا یه 6 ماه به من مهلت بدید. شما بگید من این مهلت رو بهت نمیدم الا اینکه تو اینقدر پول به من بدی، این ربوی یا ربوی نیست؟ شما در عقد القرض که شرط نکرده بودید، الان صرفا اون یه مهلت میخواد، شما به ازای مهلتی که اون میخواد پول ازش میخواد بگیرید. خب همینجا بعضی میگن که این ربویه، همون درکی دیر کرد. بعضی میگن همین مدل دیگه، شما در عقد القرض هم شرطی نکردید ولی الان که مهلت میخواد. البته دیر کرد میگن در عقد القرض شرط میشه، میگن همون اولی که به شما قرض میدن بهتون میگن که اگر شما دیر آوردید باید انقدر دیر کرد بدید. چی میفهمم؟ در ربای جاهلی هم بود که مهلت میخوان و در برابر مهلت اونا از عف مضاعف میگیرن. حالا البته این مثال بود، این در حقیقت عین مسئله ما نبود. عین مسئله ما اینه که من از یه آقای بدهکارم، او به من میگه نه تو برو از یکی دیگه بگیر. میگم من به یکی دیگه کاری ندارم، من از تو بدهکارم و از تو میخوام بگیرم، مثلا من جنس به تو فروختم، تو باید پول منو بدی. خب تا حالا اینه که ما فرض کردیم قرض بود، ولی اگه این بدهکاری به سببی غیر قرض باشه، آیا بازم ربا تصویر میشه یا نه؟ نکنید اگر فرض کنین این آقای مضمون ان پولی رو قرض گرفته، ما میگیم ربای قرضی میشه، ولی نه، بدهکاری هست که بدهیش نه بابت قرضه، بابت معامله است، یه چیزی خریده یه چیزی فروخته، این دیگه شبهه ربای قرضی درش وجود نداره. ربای معاوضی هم که در مکیل و موزون و اضافه گرفتنی، اینجا حرف آقای حکیم معنا پیدا میکنه. پس اگر منشأ اون بدهی قرض باشه این محل خلافه، یعنی نمیتونیم بگیم چون در عقد القرض اینطوری بوده یا نبوده. ولی اگر منشأ بدهی قرض نباشه، شما یه جنسی رو رفتید از یه آقای خریدید پولشو ندادید، بدهکارید پولشو. حالا این پولی که شما بدهکارید، یه کسی میخواد از طرف شما ضامن بشه، شما میگید من از اون آقا نمیگیرم، من ماشینو به شما فروختم و از اون آقا حاضر نیستید بگیرید. ایشون میگه که میگید الا این که من زمانی اون ضمانت رو قبول میکنم که شما اینقدر بهم اضافه بدی، یا اون آقا اینقدر بهم اضافه بده. خب این دیگه مشکل ربا درش وجود نداره، عقد ضمان هم هست. پس مطلقاً کلام تذکره در این رابطه درست نیست. چی میفهمه؟ بازم مکیل و موزون یعنی در کیل و وزن شما زیاد بدید. یعنی این مثل این میمونه که شما فرض کنید یک کیلویی که
مثلا 100 کیلو گندم از آقا میخوام، من مثلا بیشتر گندم،
اینم به هر حال چون اون بیع قبلی نیست مشکل مکیل و موزون رو نداره. البته آیه حکیم میفهمن نه ربای قرضیه نه ربای معاوضی، یعنی چه منشأ بدهی قرض باشه چه معاوضه باشه ایشون تفاوتی نمیبینن، ولی به نظر ما بین منشأ قرض و منشأ معاوضه این تفاوت وجود داره. در منشأ قرض شبهه ربا بیشتره، در منشأ معاوضه شبهه ربا کمتره یا نیست. در ربای قرضی اگر موسعش بکنیم باید بگیم که هر عملی که مالیت داشته باشه اون خودش ممکنه ربای قرضی بشه، اگر از طرف مضمون الله باشه، اگر از طرف ضامن باشه نه. خب من یک تقریب دیگه میخوام بکنم که کلام آیه حکیم، آیه حکیم فرمودن نه این ربای قرضی نیست. تقریب دیگه اینه که اگر مضمون الله شرط کنه که ضامن اینو پرداخت کنه، اصلا من به ضامن قرض ندادم که این ربای قرضی بشه. یا اخی اینه که مضمون الله شرط میکنه که مضمون ان پرداخت کنه، یا برو این بدهی رو از فلانی بگیر، میگه من بدهی رو از فلانی میگیرم به شرطی که ما اینقدر تو به من بدی. خب این طرف قرارداد قرضمون بود، ما از این طرف قرارداد قرض داریم زیاده میگیریم. حالا مضمون الله میگه که من به این شرط میپذیرم که اون آقای ضامن ماهی اینقدر به من بده. خب آقای ضامن که اصلا طرف قرارداد قرض ما نبوده، اگه من شرط کنم که آقای ضامن اینقدر به من بده، بازم دیگه شبهه ربای قرضی منتفی میشه، چون اگه از مضمون ان از اون بدهکار اولی میخواستم بگیرم، خب اون طرف قرارداد قرض بود، من دارم زیاده میگیرم. حالا من از یک کسی دارم زیاده میگیرم که هیچ ربطی به قرار داده قرض ما نداره. مثل این که شما یه پولی میخواد از من قرض بگیرید، من میگم که این 100 میلیون رو به شما قرض میدم به شرط این که مثلا برادر شما ماهی اینقدر به من پول بده. خب این که برادر شما به من پول بده ربطی به شما نداره، البته اینو من در ضمن عقد قرض شرط کردم. این زیاده ای که میگیرم از کی میگیرم؟ از غیر از مدیون و بدهکار خودم دارم میگیرم. خب اگه اینطوری باشه دیگه بازم شبهه ربای قرضی وجود نداره. درسته من زیاده گرفتم، اما از ثالث زیاده گرفتم.
هر نوع زیاده میگن توش شرط قرض شرط بشه، حالا این که از هم حضور شما این آقا خودش بده یک نوع ربا محسوب میشه.
یعنی کی میگه هر کس ولو از ثالث
زیاده زیاده حکمی محسوب میشه؟
کی میگه ولو از ثالث؟ میگه همه میگن یادتونه، یعنی اصلا این صورت مسئله یادتونه تر شده باشه که کسی از ثالثی زیاده بگیره. من به شما قرض میدم به شرطی که برادرتون مایی 100,000 تومان به من بده.
سوال شاید این باشه که روای قرضی قرض وقت مهمه روای از قرض مهمی روای از مقروض مسلمه میگم اون باید از مقروض باشه یا نه قرض مهمی
استناد به قرض یعنی به عقد قرض منظورتون؟ استناد به قرض یعنی من همین پولی که دارم میدم به ازای این پول دارم بیشتر میگیرم، منظورتون اینه؟ شما میخواد بگید من یه پولی رو دارم میدم و به ازای این پول دارم بیشتر میگیرم، چه از اونی که بهش دادم و چه از ثالث. اینو میخواد بفرمایید؟ این میشه ربا. خب حالا این دیگه من یادم نیست که همچی مسئله معنون باشه، چون خیلی مسئلهش نادره دیگه، ما از سالس بخوام زیاده بابت قرض بگیریم.
اولی که کردم که معنون بود و فرمون
بود. آره اون تقریب که بود.
قرض بود اما مستر به دهی بود.
آره مال قرض بود.
اون هم تو معامل نسیه هم همینو میگن که اگر کسی که نسیه فروخته بعد امحال بده اونم ربا میشه.
بله بسیار خوب.
اینو...
نه ما بحث نسیه نداشتیم دیگه.
شما گفتی از کجا از فقه فتوایی هست کنم.
هم فقه فتوایی یادتونه بود همچی مسئله بود؟ حالا پس نگاه کنید دوباره بیارید، من چون حضور ذهن ندارم میپرسم، میخوام بدونم که معنون این بحث یادم نیست، یادم رفته.
من نیست خبراش هم بپرسیم صبراش الان اینجا اشکال کنیم که میگم مثلا خود همین زمان چون انتقال محافظ زمان بود به این
حالا اینو میخواستم بگم بند اینجا ممکنه بگیم که ما اگر از سادس گرفتیم نباشه، ولی چون در زمان همون بدهی فقط از این زمه به اون زمه رفته و ما بابت این بدهی داریم پول میگیریم، به خاطر این این ممکنه که باز اون شبهه برگردی که نه این ربای قرضیه.
مغروز به زمان میشه، باز
ممکنه
این اشکالشون
رو باید نباشه. مغروز به زمان میشه یعنی مغروز میشه به سبب عقد زمان نه عقد قرض.
هر زامنی
مغروز دیگه، اینا رو همه جا خب در زمان میگن که در حقیقت شما دارید همون بدهی رو میدید، یعنی در حقیقت یک قرارداد قرضی بوده که اون قرارداد قرض حالا طرف شدید شما، یعنی اون قرارداد طرفش عوض شد. آره قرض نگرفته ولی شده طرف اون قرارداد، یعنی مثلا قرارداد ثابته جای طرفش عوض شده، یه قرارداد قرض بوده که تا حالا طرفش زید بوده از این به بعد طرفش امره، ولی همون قرارداد قرضه است. عرض کردم این یه مقداری باز شبهه رو نزدیک میکنه، ولی اون فرمایش شما اینه که نه اصلا یه قرارداد جدیده، یعنی ما در حقیقت با عقد زمان مغروز شدیم و بدهکار شدیم نه با عقد القرض و این یه قرارداد جدیده، ولی این شبه وجود داره که ما بگیم همون عقد القرض طرفش فرق کرد، تا حالا طرفش فلانی بود از این بعد طرف شکستی است، جای این شبه وجود داره. من چون این بحث رباس خیلی نمیخواستم تو این بحث وارد بشم، اساسا حرف سید این بود که اگر شما در عقد زمان یه شرطی بکنید خب باعث میشه که بر اساس اون شرط عمل کنید دیگه، اگه اون شرط محقق نشد زمانی هم وجود نداره.
در این کل در اصل بس رو هوا دیگه، چون اگر همه این شروع از جان مضمون نه باشه شرط زیاده است، حالا چه فعلی چه
بله، یعنی بنابر نظر آقایون که مطرح کردن اگر با ربا تطبیق بشه یه همچین مشکلی پیش
عبدالدرد
عبدالزمان نداره. بله البته ممکنه که شرطی باشه که مالیت نداشته باشه، یعنی اینطوری نیست که مورد پیش نیاد، ولی به هر حال این بحث ربوی بودن یه بحث مهمی تو این ذهن آقای خویی میفهمن. به نظر ما نه، اگه قرار باشه شرط شرطی باشه که به موجب اون شرط باز شما بتونید عبدالزمان رو فسخ کنید، مشکلش همینه که کسی که بری از ذمه شده دوباره مشغول از ذمه بشه، نمیشه کسی که بری از ذمه بشه دوباره مشغول از ذمه بشه. آقای خویی با این ذیل کلام سید هم مشکل دارن، میگن مشکلش همونیست که در قبل گفتیم که به هر حال این کسی که بری از ذمه شده نمیشه. آقای فرماش آقای خویی نه، آقای خویی کلن الان بحث ربا اصلا این صورت مسئله رو مطرح نمی کنن. آقای خویی میگن که نکنید، ما عرض کردیم که در عقد زمان دو مدل شما میتونید شرط کنید، یکی شرط خیار کنید، یکی شرط کنید یه عمل دیگه ای رو که اگر او به شرط عمل نکرد بگید خب ما شرط کردیم و معامله رو فسخ کنید، زمان رو فسخ کنید.
جواز شرط و خیار تخلف شرط
حالا این جوابشون عرض کنم بعد. پس آقای خویی گفتن که ما دو نوع شرط داریم، یکی شرط خیار داریم، یعنی سید گفتن، یکی هم یه عملی رو شرط کنیم که اگر اون شرط رو عمل نکرد ما بتونیم فسخ کنیم. اینجا بود و مع تخلف یثبت للشارط خیار و تخلف شرط، اگر تخلف کرد خیار تخلف شرط ثابت میشه. آقای خویی میفهمن که شما میتونید شرط کنید اما خیار تخلف شرط ندارید. مشکل آقای خویی اینه، چون خیار تخلف شرط معناش اینه که شما که بری عزمه کردید مضمون ان رو، دوباره با این خیاری که براتون ایجاد شد و فصل میکنید عقد زمان رو، دوباره او رو مشغول عزمه کنید و ما گفتیم آدم بری عزمه دوباره مشغول عزمه نمیشه. آقای خویی میفهمن در اینجا ما باید بگیم اگر شما در ضمن عقد زمان شرطی کردید صرفا یه حکم تکلیفی وجود داره، یعنی فقط ملزم به وفا به شرطید اما حکم وضعی وجود نداره. حکم وضعی یعنی شما بتونید فسخ کنید، اگه گفتید فسختو این عقد زمان به هم بخوره. ایشون میفهمن که باید بگیم حکم وضعی وجود نداره بلکه صرفا حکم تکلیفی وجود داره. چرا وجود نداره؟ چون از بین بردن این عقد زمان معناش اینه که مضمون انهی که بری از ذمه شده بود دوباره مشغول از ذمه بشه و این امکان نداره. ادله خیار یعنی ادله، ایشون میگن دلیل ما المؤمنون عند شروط همه. ادله خیار چی؟ خیار تخلف شرط در همه جا یا در بیع؟ آقای خویی میگن محذور داره و الله ما از خود المؤمنون عند شروط هم شاید استفاده میکنم. دوباره باید مشغول الذمه بشه. خب سبب میخواد، دلیل بر خیار تخلف شرط دارید نه اینکه بری الذمه مشغول الذمه میشه. شما دلیلی دارید که کسی که بری الذمه بی جهت دوباره مشغول الذمه بشه؟ بدهکار کردن مضمون ان به چه سببه، به چه دلیله؟ خب اون که حرف ما بود در دیروز بود، اون که آقای خویی براءت متزلزل رو تصویر نکردن. بسیار خوب، حالا ما تازه میخوام باز برگردیم به اول بحث. شرط حلول و تعجیل هم بحث میکنیم، اون چون بحثش خیلی هم مفصله میگم اونو الان. خب پس آقای خویی در اینجا میفهمن صرفا ما یه حکم تکلیفی رو بگیم و حکم وضعی رو نباید در اینجا بگیم، مثل اشتراط در ضمن عقد نکاح، که اشتراط در ضمن عقد نکاح هم فقط حکم تکلیفی داره حکم وضعی نداره. اگر شما در ضمن عقد نکاح شرطی رو بکنید و به اون شرط عمل نشه، در حقیقت صرفا معصیت شده ولی کسی نمیتونه اون نکاح رو به هم بزنه. ایشون حرف آقای خویی اینه. خب نکنید تا به الان مسئله این بود که ما آیا در ضمن عقد نکاح میتونیم شرط خیار یا شرط عملی بذاریم که بعد خیار تخلف شرط داشته باشیم یا نه، تا به الان این بود. خب از حرف هایی که زدیم یک مسئله دیگه هم روشن شد و اون مسئله چیه؟ و اون مسئله اینه که آیا عقد زمان تقایل و اقاله درش معنا داره یا معنا نداره. ما گفتیم اگر شما شرط خیار بگذارید اون کسی که اختیار فسخ رو به موجب شرط بهش دادیم میتونه فسخ کنه. حالا بحث ما در اینه که نه، اصلا ما خیار فسخ هم در عقد زمان شرط نکردیم. ضامن و مضمون الله بیان با هم دیگه تصمیم بگیرن که عقد زمان رو به هم بزنن، اقاله کنن. شما ضامن یه آقایی شدید، میاد به این آقای طلبکار میگید آقا ما یه اشتباهی کردیم، به قول مردم میگن خلاص اشتباه کردم و برای همین جا گذاشتن دیگه، ما یه اشتباهی کردیم و حالا اومدیم به شما میگیم که بیان از خیر این قصه بگذارید. آیا میتونن زامن و مضمون له اقاله کنن عقد زمان رو یا نمیتونن اقاله کنن؟ این صورت مسئله سید نبود، اما از حرفایی که زدیم این حرفم روشن شد. خب بنابر مبنای آقای خویی عقد زمان عقدی است که اقاله هم درش معنا نداره دیگه. چرا نداره؟ چون عقد زمان اثری رو برای سالس ایجاد کرد، اقاله او باز یه اثری رو داره برای سالس ایجاد میکنه. یعنی اگر شما بیاد عقد زمان رو اقاله کنید، یعنی آقا ما ضامن شدیم از الان به بعد دیگه ما ضامن نیستیم، یعنی تو ما رو بدهکار نشناس، یعنی چیکار کن؟ یعنی به مضمون آن همون بدهکار اول مراجعه کن. خب بنابر فرمایش آقای خویی دیگه اقاله میشه بی‌معنا. اما اونایی که گفتن شما میتونید خیار فسخ بگذارید، اونا مبناً باید قائل بشن که اقاله هم در عقد زمان معنا داره، یعنی ضامن و مضمون الله راضی باشن با رضایت اونها میتونه این قضیه برگرده. ما چی میگیم؟ ما میگیم ضامن و مضمون الله و مضمون الله اگه لازم باشن اقاله معنا داره، چون ما عرض کردیم که طرف سوم عقد در حقیقت مضمون الله، چون اون صاحب حق است، ذمه اون بری میشه و ذمه اون مشغول میشه. پس الان ما بحثمون بحث اقاله است که اقاله معنا داره یا اقاله معنا نداره. خب مبنای آقای خویی که روشنه، مبنای بقیه چرا اقاله معنا داره؟ خب مثل آقای حکیم که گفتن این حق طرفینه، خب حقی است که طرفین میخوان از حق خودشون بگذرن. یه شما ملزمه به عقدید، شما میخواد از حق خودتون بگذرید، حالا که از حق خودتون گذشتید اومدید اقاله کردید دیگه، ضامن و مضمون الله گذشته. پس شما وقتی اقاله، وقتی حق شماست میتونید اقاله کنید. البته اگر گفتیم حکمه، آیا حکیم هم میفهمن اقاله بردار نیست دیگه. چی حکم؟ لزوم. اگر لزوم عقد حکم از سوی شارع باشه، شما نمیتونید با رضایت خودتون از این عقد زمان رفعیت کنید، چون حکمه. ولی اگه حق باشه قابل رفعیت. به خاطر این بحث اقاله اینجا مطرح میشه. همیشه که مضمونن در جریان نیست، عرض کردیم میتونه عقد زمان منعقد بشه بیان که مضمونن در جریان بشه. عقد زمان که متوقفه بر علم مضمونن نه، اصلا پذیرش مضمونن در عقد زمان اعتباری نداشت. پس اینم میشه بحث اقاله. اگر حق بدونیم آقایون میفهمن میشه اقاله کرد، اگر حکم بدونیم نه. خب اونی که میگه میشه اقاله کرد باید بالمعال همون براءت متزلزل رو قائل باشه، که براءت متزلزل کی منجز میشه؟ زمانی که ضامن کل طلب رو پرداخت کنه این براءت منجز میشه، یا زمانی که مضمون الله کلن از طلب خودش صرف نظر کنه بگه آقا من بخشیدم، اینم میشه چی؟ اینم میشه براءت منجز. تا قبل از اون براءت براءت متزلزله. چرا متزلزله؟ چون تقایل درش معنا داره، چون اقاله درش معنا داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.